ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب تعطیل ایران، شمایی که رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و در نهمین شب از مرداد ماه همراه شما خواهم بود با بخشای مختلفی که همکارانم برای مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم این برنامه رو. رضا جمالی.
ممنون. آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 8 مرداد در بیانیه‌ای اتهام درز یک سند محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای با ایران را رد کرد. در این بیانیه که در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده آمده که این نهاد نامه‌ای از ایران درباره درز احتمالی بخشی از سند اعلامیه اولیه پروتکل الحاقی ایران توسط آژانس دریافت کرده است. در ادامه این بیانیه آمده که آژانس به نامه ایران پاسخ داده و این اتهام را رد کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس هفته گذشته گزارش داده بود که به سند جدیدی دست یافته که بر اساس آن از سال 11 اجرای برجام محدودیت‌های غنی‌سازی ایران کاهش می‌یابد و فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به بعضی تماس‌های اخیر عربستان با اسرائیل گفت سعودی ها به رایگان و بدون آنکه هیچ بهایی از اسرائیل بگیرند به عادی سازی رابطه با این کشور پرداختند. عربستان سعودی هنوز واکنشی به گفته های حسن نصرالله نشان نداده است. وزارت خارجه اسرائیل 3 مرداد در بیانیه اعلام کرد مدیر کل وزارت خارجه آن کشور با 2 ژنرال سعودی دیدار کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود نگرانی های مشترک از پرونده هسته‌ای ایران کشورهای عربی را به اسرائیل نزدیک کرده است. دادگاهی در ترکیه روز جمعه 17 روزنامه‌نگار ترک را به خاطر ارتباط با فتح الله گولن روحانی منتقد اردوغان بازداشت کرد. اتهام این روزنامه‌نگاران عضویت در آنچه گروه تروریستی خوانده شده اعلام شده است. دولت ترکیه فتح الله گولن را که در آمریکا زندگی می‌کند به دست داشتن در کودتای نافرجام 25 تیر ماه متهم کرده است. اتهامی که آقای گولن آن را رد کرده است. دادگاه همچنین 4 روزنامه‌نگار نزدیک به فتح الله گولن را آزاد کرده، اما 17 نفر دیگر را که به زودی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی محاکمه خواهند شد در بازداشت نگاه داشته است. در همین حال پنتاگون وزارت دفاع آمریکا قبلاً اتهام دست داشتن ارتش این کشور را در کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از گفته‌های یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا که گفته بود کودتا میتواند تأثیر بلند مدتی بر روابط آمریکا و ارتش ترکیه داشته باشد انتقاد کرده بود. آقای اردوغان گفته بود که واشنگتن با این گفته‌ها جانب کودتاگران را گرفته است. پیتر کوک سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون گفته است هر گونه اتهامی مبنی بر اینکه آمریکا از کودتا حمایت می‌کند پوچ است. با وجود اینکه یک مقام افغان میگوید گروه طالبان کنترل منطقه استراتژیک خانشین در ولایت هلمند را در دست گرفته، مقام‌های ولایت هلمند سقوط این منطقه را رد کردند. مقام‌های ولایت هلمند میگویند درگیری در خانشین بین نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه دارد. عمر زواک سخنگوی فرماندار هلمند میگوید 20 شبه نظامی و 1 پلیس افغان در این درگیری ها کشته شدند. اما عبدالمجاهد آخونزاده معاون شورای ولایت هلمند به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که 60% ولایت هلمند به دست طالبان افتاده است. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان هم گفته که در حمله به منطقه خانشین تعداد زیادی از نیروهای پلیس کشته شدند و طالبان مقادیری سلاح و مهمات به دست آورده است. و رسانه‌های بلژیک گزارش دادند که پلیس این کشور 2 برادر را به ظن طراحی حملاتی در این کشور دستگیر کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس این 2 مظنون اوایل روز شنبه بازداشت شدند و نورالدین و حمزه ه نام دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دستگیری این 2 نفر به دنبال جستجوی خانه به خانه پلیس در مناطق فرانسوی زبان لیژ و مون صورت گرفته است و هنوز مشخص نیست که در خانه این 2 برادر اسلحه پیدا شده است یا خیر. آزاده.
متشکرم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و یادتون باشه که اخبار رو همیشه میتونید با جزئیات در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درز سند محرمانه توافق اتمی با ایران را رد کرد.
در واقع نمیشه گفت که اطلاعات خیلی محرمانه بتونن ترقی بشن به این معنی که به هیچ وجه مورد دسترسی مثلا سازمان‌های اطلاعاتی قرار نگیرن.
محمود احمدی نژاد میگوید دولتش بیشترین فشار را در طول تاریخ تحمل کرده.
بعد با همین آقای خامنه‌ای زاویه پیدا کرد. تو مسئله سیاست خارجی با سپاه زاویه پیدا کرد. به خاطر ایشان خودش با انقلاب برابر میدانه.
و ادامه بازداشت‌ها در ترکیه، دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار را دستگیر کرد.
در تمام مؤسسات دولتی، نهادهای اجتماعی، مطبوعات کسی در یک رابطه کوچک یا بزرگی با نهضت خدمت و یا نهضت فتح‌الله کلان داشته باشه حساب خاص خواهد داد.
در کنار برنامه دیدگاه‌ها بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمانید. روسیه گفته آنچه عملیات بشردوستانه در حلب خوانده مقدمه برای حمله به این شهر نیست و از سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای همکاری دعوت کرده. اما ابتکار اخیر مسکو و دمشق با بدبینی و نگرانی‌های فراوانی روبرو شده. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده اگر این عملیات یک حیله باشه، خطر توقف کامل همکاری‌های روسیه و آمریکا رو به همراه خواهد داشت. از آنا رایسکایه بشنویم.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت: با قاطعیت میگویم هیچ تدارکی برای حمله به حلب در جریان نیست و ما به دنبال اهدافی هستیم که صراحتاً آن را اعلام کرده ایم. و افزود هیچ اساسی برای زیر سوال بردن محور بشردوستانه عملیات نظامیان روس در حلب وجود ندارد و همتایان آمریکاییمان صرفاً از روی سوء زنهای همیشگیشان ما را به داشتن نیتهای پنهانی متهم میکنند. سرگی روگوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید روی کرده روسیه بدبینی را کاملا قابل توجیه میکند.
Все, что делает Россия, это очередной поиск конфликтов для противостояния
Америки. از دو سال پیش هر اقدام روسیه ایجاد مناقشه بوده تا با آمریکا در حل این مناقشه رقابت کند. تمام سیاست روسیه در سوریه نیز ایجاد چالش برای آمریکاست تا آمریکا را وادارد روسیه را به عنوان همتا و همپیمان برای حل این مناقشه بپذیرد. مسکو بسیار تلاش کرده غرب را نسبت به بازبینی جایگاه روسیه پس از مناقشه اوکراین و لغو تحریم‌ها ترغیب کند، اما موفق نشده و تنها از راه زور میتواند زمینه این شراکت را فراهم آورد. ایجاد مسئله برای حل مسئله شعار کرملین است.
پنجشنبه سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد نیروهای روسیه و سوریه در اقدامی مشترک عملیات گسترده بشردوستانه در حلب آغاز کردند و ساکنان این شهر و شبه نظامیان خواستند از چهار مسیر این شهر را ترک کنند. از سوی دیگر جمعه استفن دیمیستور، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، از روسیه خواست کنترل مسیرهای خروج از شهر حلب را به این سازمان واگذار کند. طی دو روز گذشته دیپلمات‌ها و نظامیان روس تأکید کردند آماده همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی برای اجرای طرح خود هستند. اما رسانه‌های بین المللی می نویسند واشنگتن و همپیمانانش نگرانند کرملین خواهان تخلیه حلب است تا نیروهای وفادار به اسد این شهر را تصرف کنند. به گفته مخالفان بشار اسد، طرح روسیه تلاش برای آواره کردن سکنان حلب است و می تواند یک جنایت جنگی محسوب شود. به گزارش رویترز، دیپلمات‌های آمریکایی نیز نگرانند مسکو و دمشق پس از مدتی هر کس که حلب را ترک نکند تروریست خوانده مورد حمله قرار دهند. یک دیپلمات آمریکایی که هویتش فاش نشده به رویترز گفت اگر روس‌ها به دنبال ارسال کمک‌های بشردوستانه به حلب هستند چه دلیلی برای تخلیه این شهر وجود دارد؟ جمعه جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفت در 24 ساعت گذشته دوبار با همتای روسش برای شفافسازی ابتکار اخیر مسکو تلفنی گفتگو کرد. کری افزود واشنگتن در تلاش است روشن کند آیا عملیات بشردوستانه روسیه در حلب صادقانه است یا نه و اگر چنین است برخی امکانات را پیش روی ما می‌گذارد. اما به گفته ای وی اگر ثابت شود که این طرح یک حیله و نیرنگ است می‌تواند به همکاری مسکو و واشنگتن درباره یه پایان دهد. سیمیون بگداسارف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، میگوید همکاری مسکو و واشنگتن در سوریه محال است.
когда значительная территория Сирии, северо-востока, сейчас туда на северо-запад, продвигает территорию контроля.
تمام شمال شرق سوریه از سوی نیروهای دست نشانده آمریکا کنترل می شود و شمال غرب نیز تا حدودی در دست این نیروها بود که این وضعیت غیر قابل قبول است. باید بپذیریم سوریه به عنوان کشوری یک پارچه از بین رفته و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مصرانه در تلاشند حوزه‌های نفوذ خود را در ویرانه‌های این کشور مشخص کنند. همکاری مسکو با واشنگتن در سوریه مفهومی ندارد. نه تنها رقیبیم که با نیروهای ناتو در تقابل مستقیم در سوریه هستیم.
ما уже находимся по сути с ними в военном противостоянии в Сирии.
به گزارش سازمان ملل نزدیک به 300 هزار تن در حلب در محاصره هستند و وضعیت در این شهر بحرانی است. بخش از حلب و مناطق اطرافان در اختیار نیروهای دولتی قرار دارد و بخش های دیگر تحت کنترل نیروهای شورشی است. تصرف بخش شورشیان می تواند بزرگترین پیروزی برای بشار اسد طی 5 سال گذشته و چرخش اساسی به نفع وی باشد. آن رئیسکه رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. روز جمعه دادگاهی در استانبول 17 روزنامه‌نگار رو به اتهام ارتباط با فتح الله گلن، رهبر مذهبی تشکل سیاسی جنبش خدمت که در تبعید خودخواسته‌ای در آمریکا به سر می‌بره، بازداشت کرد. به دنبال کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت این کشور تصفیه‌های گسترده و بازداشت‌های وسیعی رو در ارتش، نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها آغاز کرده. از شیرین فامیلی بشنویم.
اتهام 17 روزنامه‌نگار ترک که روز جمعه 8 مرداد ماه دادگاهی در ترکیه دستور بازداشت آنها را صادر کرد، ارتباط با فتح الله گلن، روحانی منتقد و عضویت در آنچه که این دادگاه گروه تروریستی خوانده اعلام شده است. پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه در ترکیه، دولت رجب طیب اردوغان فتح الله گلن را که اکنون در آمریکا اقامت دارد به دست داشتن در این کودتا متهم کرده است. اما آقای گلن هر گونه دخالت در کودتا را رد کرده است. بازداشت این روزنامه نگاران هم به دنبال روند تصفیه پاکسازی ارتش، نهادهای دولتی و دانشگاه‌های ترکیه پس از کودتای نافرجام در این کشور صورت گرفته است. عباس قره‌آقاجی، استاد دانشگاه گیرسون در ترکیه و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک در دریای سیاه به رادیو فردا میگوید:
تا الان حدود 120 هزار نفر از تمام وزارتخانه‌های ترکیه دستگیر شدند و یا از دولت اخراج شدند. در این رابطه از روزنامه‌نگارانی که قبلا در روزنامه‌های طرفدار آقای فتح الله گلن، یعنی روزنامه زمان و یا روزنامه بوگرون و یا تلویزیون‌های طرفدار آقای فتح الله گلن فعالیت میکردن، نویسندگی میکردن و یا در آنجا صاحب مسندی بودند، در این مورد هم اقداماتی صورت گرفته و البته قبلا 32 نفر و دیروز نیز از نویسندگان روزنامه زمان نیز حدود 30 نفر تحت بازجویی قرار گرفتن، چه 17 نفر از اینها چه در دست اینها خانم ناظر زاق از نویسندگان این روزنامه هستش دستگیر شدن و بعدا دادگاه اینا را دیروز تحویل زندان داده، یعنی به احتمال قوی ارتباطشون رو با فتح الله گلن و همین کودتای نافرجام بدون شش تصفیه کردن، چینا رو دستگیر کردن و به زندان انداختند. حالا در دادگاه خواهیم دید چه اتهامی چه به خانم نازل زراخ و دیگر روزنامه‌نگاران وارد میشه، بدون شک در رابطه با این کودتای نافرجام خواهد بود.
افزون بر این 17 روزنامه‌نگار، در روزهای گذشته صدها تن از استادان دانشگاه‌های دولتی نیز در ترکیه اخراج شدند. عباس قره‌آقاجی میگوید هر کس در هر نهادی با فتح الله گلن ارتباط داشته بعد از این حساب پس خواهد داد.
آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه بدون شک در تمام مؤسسات دولتی، نهادهای اجتماعی، مطبوعات، هر کسی در یک رابطه کوچک یا بزرگی با این نهضت خدمت و یا نهضت فتح الله گلن داشته باشه، از این به بعد به هر شکلی در یک از دادگاه‌های ترکیه حساب خواهد داد. ارتشی، قاضی، معلم، استاد دانشگاه، دیروز حدود 2200 نفر از دانشگاه‌های دولتی ترکیه اخراج شدند که معلوم خواهد شد که واقعا در کودتا دست داشتن و یا به طور ارگانیک با این نهضت خدمت در یک جا بودن و یا اینجوری دستگیر شدن. عرض چند ماه آینده ما تشکیل دادگاه‌های خیلی بزرگ با 1000 یا 1500 نفر متهم رو شاهد خواهیم.
در هفته گذشته دولت ترکیه بیش از 130 رسانه چاپی، دیداری و شنیداری را به دلیل ارتباط با فتح الله گلن تعطیل کرد. تورج عطابکی، کارشناس استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند میگوید
تحولاتی که بعد از کودتای 15 ژوئیه اتفاق افتاده که من به اون کودتای خزنده و یا کودتای کشوری نام دادم، حالا دامنه گسترده‌تری داره میگیره و به سراغ روزنامه‌نگارا اومده. درسته که کودتا محمل تازه‌ای، بهانه تازه‌ای برای این دستگیری‌های گسترده فراهم کرد، اما ما از سالها پیش این رفتار حکومت ترکیه رو در قبال روزنامه‌نگارای مستقل شاهد بودیم. حالا خب ابعاد گسترده‌تری گرفته و عمدتاً به سراغ روزنامه‌نگاران هوادار گلند، رسانه‌های هوادار گلند، ولی گفتنیست که روزنامه‌نگاران مستقل هم رفتن، مثلا در کنار خبرگزاری جهان یا روزنامه زمان که خب پیشتر توقیف شده بودش ولی حالا روزنامه‌نگارانش دستگیر شدن. ما چهره‌های مطرحی داریم در صحنه روزنامه‌نگاری ترکیه مثل نازلی جک که هیچ ربطی پیوندی با گلنیستان ندارن و اون رو به عنوان یک روزنامه‌نگار منتقد حکومت میشناسیم. اینها روزنامه‌نگارای غیر مذهبی سکولار هستند و به دفعات به نقد رفتار حکومت نشستند.
دولت ترکیه در واکنش به انتقادها در مورد بازداشت وسیع روزنامه‌نگاران و سرکوب رسانه‌ها گفته است که هدف از این بازداشت‌ها از بین بردن ریشه‌های جنبش گلن و جلوگیری از وقوع کودتای مجدد است. تورج عطابکی میگوید
به داوری من دلیل اینکه حکومت روزنامه‌نگاران هم در امان نگذشته از سرفندهای تازه‌ای که قبل از کودتا پیش گرفته به این خاطره که اینها میتونن رفتار حکومت رو رسانه‌ای کنن، به آگاهی مردم برسونن، بگن چه اتفاقی داره میفته. ولی خب این کارزاری که با توقیف 130 رسانه و بیش از دستگیری 45 روزنامه‌نگار افتاده، ترکیه رو از یک روزنامه‌نگاری مستقل محروم میکنه.
روز 8 مرداد اتحادیه اروپا و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران از مقامات این کشور خواستند به آزادی‌های اساسی احترام بگذارند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید در مورد آخرین رویدادها در ترکیه بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه، از جمله اینکه در استانبول 17 روزنامه‌نگار به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، رهبر مذهبی تشکل سیاسی جنبش خدمت، بازداشت شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
همچنان با شما هستیم. در پی توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف شده تا اسناد هسته‌ای ایران را مورد بررسی کارشناسان قرار بده و روند برنامه جامع اقدام مشترک را دنبال کنه. مدتی بعد از این توافق، جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار در چند ماه اخیر گفته بخشی از مباحث مندرج در برجام به بیرون درس کرده و خواستار دقت آژانس در حفاظت از این اطلاعات شده. از شاهین بشیری بشنویم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه 8 مرداد ماه در بیانیه‌ای اظهارات مقام‌های ایران در خصوص درز یک سند محرمانه مربوط به توافق هسته‌ای توسط این نهاد را رد کرده است. تا این بیانیه که در وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده آمده است، آژانس به این نامه ایران پاسخ داده و قویاً با آن مخالفت کرده است. به دنبال انتشار بخشی از یک سند مرتبط با توافق هسته‌ای در خصوص برنامه بلند مدت غنی‌سازی ایران توسط خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های ایران اعلام کردند که به درز این سند اعتراض خواهند کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گفته بود که روز دوشنبه این نامه اعتراضی ایران به آژانس تحویل داده شده است. آقای کمالوندی همچنین تاکید کرده بود که تلقی سازمان انرژی اتمی ایران این است که این سند از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درز کرده است.
ما فعلا زن اون بر آژانس هستش و افرادی که در آژانس هستن و دسترسی به این مدارک دارن علالقاده آژانس هستش، باید مراقبت بکنه از این مدارک. ما البته مشکل نداریم اون سند بخواد سندی باشه که افشا بشه، منتها اصل محرمانه موندن برای ما مهم هستش. یعنی این سند خب بالاخره افشا بشود نشون میده که افتخاری است برای کشور ما از این جهت که برجام با چه سرانجامی داره کار هستی رو پیگیری میکنه. اما اگر باب بشه به این که سند رو بیرون بدن، ما سندهای محرمانه دیگه هم داریم که به لحاظ فنی، به لحاظ امنیتی مصلحت نیست که اینا در واقع در اختیار غیر قرار بگیره. لذا باید جلوی این رویه رو اگر بخواد رویه بشه جلوش رو بگیریم. به همین دلیل هستش که داریم اعتراض میکنیم به آژانس.
روز شنبه نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی انتشار سند محرمانه توافق اتمی وین را خلف وعده خوانده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه 29 فروردین ماه سند ادعایی منتشر شده از سوی خبرگزاری اسوشیتد پرس را مایه افتخار دانسته و تاکید کرده بود که وقتی تمام این سند منتشر شد مشخص می شود ایران ظرف 15 سال به کجا خواهد رسید. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساکن وین در مورد سازوکار حفاظت اطلاعات این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل رادیو فردا میگوید
این که ایران درخواست کرده که اسرارش محفوظ بمونه چیز تازه‌ای نیست. سالهاست که ایران اولا ایراد داره، انتقاد داره به این که آژانس در گزارش‌های مفصلی که میداد خب بسیاری از ویژه‌کاری‌های برنامه هسته‌ای ایران علنی میشد و ایران هم مرتب اعتراض داشت به این موضوع. حالا این که در داخل آژانس تا چه حد اطلاعات میتونن مخفی بمونن، خب قضاوتش از بیرون خیلی مشکله. یعنی اصل رو باید بر این بذاریم که از اونجا که بسیاری از دیپلمات‌های کشورهای غربی، کشورهای زینف در این برنامه هست ایران در آژانس وجود دارن، کارمنداشون در آژانس هستن و احتمالاً ممکن هم هست عواملی باشن که اطلاعاتی بدن. در واقع نمیشه گفت که اطلاعات خیلی محرمانه بتونن ترقی بشن به این معنی که به هیچ وجه مورد دسترسی مثلا سازمان‌های اطلاعاتی قرار نگیرن. به این ترتیب هم نیست که آژانس اصلا حفاظت اطلاعات نداره. منتها آژانس مثل یک کشوری نیست که همه گونه امکانات رو در دست داشته باشه ضد اطلاعات درست بکنه. همچی چیزی رو هیچ سازمان بین‌المللی نمیتونه داشته باشه.
خبرگزاری اسوشیتد پرس شامگاه دوشنبه 28 تیر ماه خبر داده بود که به سندی مرتبط با توافق هسته‌ای ایران دست یافته که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی بر برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. اسوشیتد پرس مدعی است که این سند پیوست محرمانه توافق هسته‌ای سال گذشته ایران و شش قدرت جهانی است و بر اساس آن بعد از 11 تا 13 سال ایران می‌تواند بیش از 5000 سانتریفیوژ ناکارآمد خود را با 3500 دستگاه پیشرفته تر جایگزین کند. با این حال مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در واکنش به گزارش اسوشیتد پرس با بیان اینکه هیچ سند یا توافق محرمانه ای در کار نیست به بخش فارسی صدای آمریکا گفت پیشگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای و توانایی آمریکا برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران و اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت آن تا ابد باقی خواهد ماند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما بشنویم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که گفته دولت او بیشترین حجم فشار رو در طول تاریخ تحمل کرده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده محمود احمدی نژاد در مشهد سخن میگفته و گفته در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکنه و به تعبیر او تمام حجمه ها به دولت قبل زدن اصل انقلاب و تخریب رهبر ایران بوده. محمود احمدی نژاد همینطور گفته ثروت مدیران دولت او 1/1 از افراد دولت جدید نمیشه. وحید پورستاد از رادیو فردا گفتگویی داره با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا از او درباره این جمله محمود احمدی نژاد پرسیده که گفته برخی تلاش میکنن که رقیبشون رد صلاحیت بشه تا خودشون به تنهایی در صحنه بمونند.
این حرف احمدی نژاد خطاب به روحانی و اصلاح طلبان، ولی در این حال باید دقت داشته باشیم که در میان جناح راست یا اصولگراها هم افراد زیادی هستن که مخالف تایید صلاحیت احمدی نژادن، ولی اینجا مشخصا خطابش خب به اصلاح طلبا و خود آقای روحانی یعنی اعتدالیا باید باشه.
آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد در این سخنرانی اخیرش میگه دولت و بیشترین حجمه و فشار رو در طول تاریخ متحمل شده، بعد اشاره میکنه در حال حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت میکنه و معتقد تمامی حجم‌ها به دولت او زدن اصل انقلاب و حتی تخریب رهبر ایرانه.
ببین این خیلی مهمه. همه دولت‌ها در ایران خودشون بسیار تحت فشار می‌دونن و این قابل سنجش هم نیست. اصلا حرف قابل بحثی نیست. باید به نتیجه توجه کرد. نتیجه اینه میگه زدن انقلاب. خودشو با انقلاب برابر دونسته. بعد یه فرجه می‌ذاره برای رهبر. یعنی اینجا در حقیقت دیگه تعارف با آقای خامنه‌ای. چون می‌دونیم ایشان هم عاقبت با همین آقای خامنه‌ای زاویه پیدا کرد. تو مسئله سیاست خارجی با سپاه زاویه پیدا کرد. به خاطر ایشان خودشو با انقلاب برابر می‌دونه.
چیز دیگه که ایشون اشاره می‌کنه نسبت به ثروت مدیران دولت خودشه و میگه که ثروت مدیران دولت من 1/100 از این افراد دولت جدید هم نمیشه. تا چه حد این صحبت ایشون به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
در دوره آقای احمدی نژاد بزرگترین فسادها فسادهای ساختاری ایجاد شده، ساختار دولت پاشیده، برنامه بودجه از بین رفته و دیگه بحث میگه 200 میلیارد دلار پول آمده ولی مشخص نیست کجا رفته. از این بحثا خیلی زیاده تا اون رقمهای نجومی. ببینید الان در جریان فیشهای نجومی به خاطر اشتباه دولت آقای روحانی و بعضی از وزراش 400 میلیون تومان از 4 میلیارد تومان بزرگتر نشان شده. تو مردم رو از 4 میلیارد تومان تصور ندارن ولی 400 میلیون تومان تصور دارن. رقم‌های دوره آقای احمدی نژاد نجومی است، یعنی اصلا نجومی واقعی اونه. منتها آیا جایی هست که بشه حسابرسی کرد کی وزرا از کجا به کجا رسیدن؟ و از یک طرف دیگه رانتی در درون مثل حکومت‌های نفتی وجود داره که هر کس در درون حکومت‌های نفتی می‌رسه فقط فیش حقوقیش نیست، اون روابط و امکاناتی که خلق می‌کنه رو باز تحقیق کرد. یعنی اقوام، آشنایان، روابط، امتیازها، منزلتی که بین افراد داده میشه با سنجش کرد. در حال حاضر برآورد این است که در دوره احمدی نژاد بزرگترین فسادها صورت گرفته و به تبع بزرگترین فسادها صورت بگیره باید درآمدهای زیادی هم به اصطلاح نصیب کسانی بشه که دستن در کار این قضیه بودن.
آقای رحمانی، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس چندی قبل گفته بود که آقای احمدی نژاد یک پدیده عجیب و غریب بود و قانون‌گریزی زیاد بود و گفته بود ریاست جمهوری دوباره جاذبه‌ای نداره. تا چه حد فکر میکنید که آقای احمدی نژاد این فعالیت‌های خودش رو که گفته میشه یک نوع فعالیت‌های انتخاباتیش برای ورود مجدد به ریاست جمهوری میتونه چراغ سبز مقامات عالی رتبه رو گرفته باشه که داره حضور پیدا میکنه؟
به نظر من میدان مانوره. در ایران همه چی دقیقه 90 تصمیم گرفته میشه. اینو باید دقت داشته باشیم و برآورد میشه. یک فضای ترسیم میشه و یک سری حرکت‌های توش صورت میگیره. اینم به اصطلاح آقای خامنه‌ای یه جایی مدیریت میکنه. واقعیتیه. ولی جامعه دستش در میره. میشود گفت الان برای ترساندن روحانی و اصلاح طلبان اینا یه میدان مانور داره. ولی یک میدان مانور طبیعی هم در درون خود بافت قدرت داره. یه عده‌ای مثل احمدی نژاد فکر میکنن دهه 60 ایران افکار خیلی نزدیک به افکار آقای احمدی نژاد بود. در حقیقت او افکار که بخشی در درون حاکمیت ایران طرفدار داره. بزنیم و ببریم بعد ببینیم حالا خدا هر چی خواست. واقعا یک بینش این. کی میگه نمیشه؟ ما الان یک کاری میکنیم میشه. تو میگه نمیشه. همه جهان میگن نمیشه. ما میگیم میشه و میکنیم. حالا نشدم که نشد دیگه. ببینید این یک بینشی بوده، ما بهش آشنا هستیم و در یک نهله فکری حاکمیت این که طرفدار داره و هنوزم قدرت داره. حتی در فکر رهبر جمهوری اسلامی هم این دیدگاه یه مقدار وجود داره. تا ایشان گاهی محاسباتی میکنه، حالا احمد نژاد زیاد مجبور محاسبه این قضیه نیست، ولی دیدگاه در جریان جمهوری اسلامی وجود داره و ایشان حمایت میشه از یه بخشی، ولی این بخش الان بسیار ضعیفه.
تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بود. وحید پورسر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آقای خامنه ای فرموده بودند دلیل دخالت ما در عراق و سوریه این است که اگر ما آنجا نجنگیم باید در همدان کرمانشاه بجنگیم. اگر اخبار تاکنونی را دنبال کرده باشید می‌بینید که هم در سوریه و عراق می‌جنگید، هم در مهاباد و اشنویه و پارو و کرمانشاه. بنابراین بهتر است که این کار را انجام ندهید.
من برای آقای خامنه‌ای میخوام دو تا سوال برام پیش آمده که چرا شما از دراویش میترسین، از سنی میترسین، از بهایی میترسین، چرا میترسین؟ مگه اینا چیکار هستن؟ چیکارتون میکنن شما؟ آقای خامنه‌ای یک کمی درست بشو، یک کمی فکر بکن برای ملت.
گوی سخنم با تمام ناراضیان ایرانی، مگر نه آن که دموکراسی یعنی حکومت اکثریت بر اقلیت. در جامعه‌ای که اکثریت آن نافهم، کج‌فهم و یا نامطلع هستند و فرم می‌گیرند از طریق رسانه‌ها، طبیعتاً دموکراسی در آن کشور حکومت همان هاست. ناراضی از چه هستی؟ جامعه‌ای که کم اطلاع و فرم گیرنده تمام رادیو و تلویزیون و انواع و اقسام رسانه‌هایی است که کنترل می‌شوند، چه توقعی می‌توانید داشته باشید؟ بهتر است که مردم خود را با اطلاعات بیشتر و با امکاناتی که وجود دارد می‌توانند استفاده کنند، معلومات خود را بالا ببرند. آنگاه میتوان امیدی داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی، ایران تلاش کرد بازارهای نفتی خودش رو دوباره به دست بیاره. هرچند که این تلاش در آغاز چندان آسان نبود، اما ایران نشان داد که آماده پرداخت هزینه‌های این مسیر هم هست. از شاهین بشری بشنویم.
گزارش‌ها حاکی است که صادرات نفت ایران به 4 مشتری آسیایی خود در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 47% افزایش یافته است. به گزارش روز جمعه 8 مرداد خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژوئن به بالاترین میزان طی 4.5 سال گذشته رسیده است که نشان از حرکت پرشتاب ایران برای بازپسگیری بازارهای از دست رفته خود طی دوران تحریم هاست. این گزارش میگوید که سرعت بازگشت ایران به بازارهای بین المللی نفت تندتر از آن چیزی است که هنگام رفع تحریم ها در ماه ژانویه پیش بینی میشد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری سهمیه فروش نفت خود چنین تاکید کرده بود:
سهم ما در بازار چیزی که اگر از دست بدیم دیگه به دست نمیاد. ما نمیتونیم سهمیه‌مون رو از دست بدیم به خاطر اینکه دیگران بازار رو اشباه کردن، قیمت‌ها افتاده، اونا به جای اینکه کم بکنن ما کم بکنیم، تولیدمون برای همیشه از دست بدیم. بعد در تعادل قدرت سیاسی چیکار میکنیم؟ قدرت سیاسی بخشش تابع قدرت اقتصادیه. بلا شک ما قدرت اقتصادیمون از دست بدیم در بازار نفت، قدرت سیاسیمون هم از در بازار از دست میدیم.
رویترز می نویسد در حالی که ایران تخفیف قیمت نفت خود برای مشتریان آسیایی، مدیترانه‌ای و بندر سیدی کریر در مصر را برای ماه اوت افزایش داده، انتظار می رود که روند رشد صادرات نفت ایران ادامه یابد. بر اساس این گزارش، ایران با ارائه تخفیف نسبت به قیمت نفت عربستان و عراق توانسته است مشتریان جدید نفتی مانند لهستان را پیدا کند و فروش نفت به مشتریان آسیایی خود را نیز افزایش دهد. پرویز مینا، کارشناس انرژی و نفت ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این نحوه عمل ایران برای فروش نفت خود میگوید:
اوپک یه وقتی از نظر مسئله حجم صادرات و فروش در بازار و قیمت یه دیسیپلین خاصی داشت که همه با هم همکاری می‌کردن در اینکه نه قیمت رو به پایین بیارن و نه ایجاد افزایش عرضه و تقاضا داشته باشن. ولی متاسفانه الان مدتی است که اوپک این دیسیپلین رو به کلی کنار گذاشته و کشورهای عضو اوپک آزادانه هم از نظر حجم صادراتشون و از نظر قیمتی که با بازار عرضه می کنن اون انضباط قبلی رو ندارن. بنابراین کشورها آزادن در فروش نفتشون، در اعطای تخفیف برای کسب بازار و غیره. و از جمله ایران به خصوص بعد از این تحریم ها برای خودش هیچ محدودیتی قائل نیست، نه از نظر حجم صادرات و نه از نظر قیمت. بنابراین کاری که ایران میکنه امروز، بیشتر اعضای اوپک همین عمل رو انجام میدن.
رویترز بر اساس داده‌های دولتی و ردیابی کشتی‌ها می‌نویسد که ایران در ماه گذشته میلادی روزانه 1,720,000 بشکه صادرات نفت به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی داشته است. در مجموع طی نیم سال جاری خورشیدی واردات 4 مشتری آسیایی از ایران نزدیک به 29% افزایش یافته و به بالای 1,413,000 بشکه رسیده است.
گزارش شاهین بشری رو شنیدید. آخرین گزارشی بود که در این بخش در مجله شامگاهی ما شنیدید. در ادامه مثل همه شنبه شب‌ها شما میتونید شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید. برنامه این هفته دیدگاه‌ها سوغات سفر همکارم امیر مصدق کاتوزیان هست به یک کنفرانس دانشگاهی در بریتانیا. تا 25 دقیقه آینده میتونید شنونده این میزگرد هفتگی در رادیو فردا باشید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و مجله شامگاهی ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دانشگاه منچستر انگلستان به تازگی میزبان یک کنفرانس دو روزه بود به نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی، تاریخ نگاری ایدئولوژی و عمل از فرقه دموکرات تا فدائیان خلق، با سازماندهی سیاوش رنجبر دائمی، استاد تاریخ دانشگاه منچستر، و اسکندر صادقی بروجردی، محقق برگزیده مقطع مابعد دکترای بریتیش آکادمی در همین دانشگاه، با 11 سخنران در 4 جلسه 2 زبانه فارسی و انگلیسی. حاشیه این کنفرانس دو روزه فرصتی بود برای انجام مصاحبه و میزبانی دو مناظره. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مناظره اول حاشیه کنفرانس یاد شده دانشگاه منچستر درباره علل فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. به عبارت دیگر، چرا مبارزه مسلحانه در ایران در میان فعالان سیاسی جوان و دانشجویان چپ محبوب شد و چرا حتی پیش از انقلاب 1357 در میان برخی از همان فعالان رفته رفته محبوبیت این شیوه کاهش یافت؟ انوش صالحی، سخنران اولین پانل کنفرانس منچستر، با گفتاری به نام تاریخ نگاری جنبش فدایی و نویسنده کتاب‌های تحقیقی اسم شب سیاه کل، جنبش چریکای فدایی خلق از آغاز تا اسفند 1349، راوی بهاران، درباره زندگی و فعالیت‌های کرامت الله دانشیان، به علاوه مصطفی شعایان و رمانتیسم انقلابی، یکی از میهمانان میزگردی است که امروز می‌شنویم. انوش صالحی همچنین با همکاری فرخ نگهدار از زندانیان سیاسی سازمان چریکای فدایی خلق ایران در سالهای پیش از انقلاب اخیراً متن تازه یافته‌ای به قلم حمید اشرف از رهبران همین تشکل سیاسی را تصحیح کرده که امسال با نام حماسه سیاهکل چاپ و منتشر شد. فرخ نگهدار که یکی از ناظران کنفرانس منچستر بود میهمان دیگر این میزگرد است. میهمان سوم ناظر دیگر کنفرانس منچستر، سعید برزین، جامعه شناس، تحلیلگر جناح بندی های سیاسی در ایران و نویسنده کتاب زندگی نامه سیاسی مهدی بازرگان به زبان انگلیسی است که به فارسی نیز ترجمه شده است.
آقای صالحی، شما بررسی کردید جنبش چپ رو، منتها سوال من اینجا اینه که اون موقعی که مبارزه مسلحانه جذابیت پیدا کرد، اون نقطه عطف رو از کجا میتونیم در نظر بگیریم؟
نقطه عطف مبارزه مسلحانه بعد از بنبست دوره شرایط باز سیاسی نیمه اول دهه 40، بعد از اینکه این شرایط به بنبست رسید، مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان یک شیوه از مبارزه در دستور کار بسیاری از گروه های سیاسی عمدتاً جوان قرار گرفت. این نوع تفکر در نهایت منجر شد به واقعه سیاکل، یعنی واقعه سیاکل برایند مجموعه اندیشه و عمل گروه های مختلفه که به واقعه سیاکل ختم شد. ولی مسئله که امروز من میخوام صحبت کنم، بحث عملیات مسلحانه یا مبارزه مسلحانه از واقعی سیاکل تا سال 55 که منجر به ایجاد سوالاتی در ذهن خود کسانی شد که در چارچوب این شیوه از مبارزه داشتن فعالیت میکردن.
ممنون. منتها سوالی که قبل از اینکه به اون بپردازیم میخواستم بکنم این بود که آیا این نقطه عطفی که داریم صحبت میکنیم مثلا در اثر اون اتفاقی که 15 خرداد رخ داد و بعدش سرکوبی شد اتفاق افتاد، یا اینکه اصلا قبل از اون مطرح شد توی جنبش چپ؟
در جنبش چپ شیوه مبارزه مسلحانه قبل از واقعه 15 خرداد مطرح بوده، یعنی عموما وقتی گروه بیژن جزنی میان روی شیوه‌های مختلف مبارزه سیاسی و هرامی صحبت میکنن، این شیوه از مبارزه رو با در دستور کار خودشون قرار میدن، یا در پیام دانشجوی قبل از واقعه 15 خرداد شما میبینین که این مسئله اعلام میشه. در یکی از سالگردهای 16 آذر، الان خاطرم نیست، سال 1340 یا 41، دانشجوی میاد و در یک میتینگی به مناسبت 16 آذر اعلام میکنه که اگر مبارزه سیاسی به نتیجه نرسه اون وقت حکومت با اسلحه طرفه. اینو به طور آشکار در یک میتینگ دانشجو اعلام میکنه و این سخنرانی این دانشجو در پیام دانشجو منعکس میشه. یک نکته لازمه در اینجا، در خود آثار تئوریک و تاریخی باقی مونده از بنیانگذاران مبارزه مسلحانه، خود این بنیانگذاران تاکید دارن که نقش واقعی 15 خرداد در تسریع رسیدن مبارزه مسلحانه بسیار موثر بوده. روی این نکته بسیار تاکید میکنن.
ممنون. آقای فرخ نگهدار، شما خودتون درگیر مبارزه مسلحانه بودین، ضمناً ادبیاتش رو و تاریخچه‌ش رو مطالعه کردین. حالا به نظر شما در اون موقع که نه حزب توده موافق مبارزه مسلحانه بود، نه مثلا بازماندگان نیروی سوم که اونام چپ بودن و سوسیالیست بودن و جامعه سوسیالیستا رو درست کرده بودن، چی بود که مبارزه مسلحانه رو برای آدمای شبیه شما و کسانی که بعداً فدایان خلق رو تشکیل دادن جذاب کرد و همینطور برای مجاهدین خلق؟
مبارزه مسلحانه یا روش‌های قهرآمیز اساساً قبل از تحولات انقلاب سفید و بعد هم 15 خرداد به صورت یک گفتمان عمومی در میان فعالین سیاسی ایران، اعم از چپ یا ملی‌گرا ملی مذهبی، در اون زمان مطرح نبوده. به صورت پراکنده نمونه وار ما میتونیم شواهدش رو ببینیم، ولی به صورت یک موج و یک روش مرکزی یا محوری مبارزه در این محافل مطرح نشده. نمونه های وجود داشته. با این حال اگر ما بخوایم دلایل اینکه چرا این روی کرد مورد اقبال جوانها قرار میگیره تحلیل بکنیم، بنابر ارزیابی من این هست که نومیدی از رهبران نسل قبل، یعنی رهبران حزب توده و جبهه ملی، نومیدی از رهبران سابق موجب روی کرد به رهبری تازه میشه و گذر ایران از یک دوره تنفس و فضای باز سیاسی به یک فضای بسته سیاسی حجت یا دلایل کافی برای اینکه راه‌های اون رهبران دیگه قابل ادامه نیست روبروی این جوان‌ها قرار میگیره. به نظر من نومیدی از بیعملی رهبران حزب توده در کودتای 28 مرداد که تحلیل رایج بود در اون زمان، بحث میکنم این تحلیل درسته یا نه، که اگر اونها وارد عمل میشدن کودتا شکست میخورد یا نمیخورد، ولی تحلیل غالب در اون زمان این بود که علت قطعی شکست بیعملی رهبران حزب توده بود. در سال 42 هم سیاست صبر و انتظار و انفعال توسط رهبران جبهه ملی مطرح شد و نومیدی مطلق به وجود آورد که اون رهبران دیگه قادر نیستند جنبش رو رهبری بکنند، لذا ما باید خودمون تأسیس بکنیم و دیکتاتوری شاه هم موجب شد که اینها روش مسالمت‌آمیز رو نفی بکنند. نفی روش مسالمت‌آمیز، پذیرش مبارزه مسلحانه انجامید بعد از سال 42.
ممنون. آقای برزین، به نظر شما چی شد که اون همه بحثی که چه حزب توده ارائه میداد چه مثلا جامعه سوسیالیستا، حالا میلیون در کل، نهضت آزادی، اینا نتونست قانع بکنه این جوانان رو که فتح باب جنبش مسلحانه رو نکنه؟
ببینید، مبارزه مسلحانه مجاهدین و شریک ها بر اساس یک گفتمان مارکسیستی و شبه مارکسیستی بود و بر مبنای این استدلال بود که یک اختلاف عمیق طبقاتی بین طبقات استثمار شده شهری و روستایی با بورژوازی سرمایه‌دار خرده پا یا ملی یا کمپرادور وجود داره و این تضاد از طریق مسالمت آمیز قابل حل نیست، از طریق یک برخورد قهرآمیز طبقاتی باید حل و فصل بشه و برای این کار احتیاج به یک حزب و سازمان پیشگام آوانگارد داره که در اینجا نیروی مسلحه که این جنگ رو دامن بزنه و سرانجامش یک جامعه بی طبقه مارکسیستی یا توحیدی به تفسیری که بوده باشه. این تفسیری که از دهه 40 و دهه 50 شده و دهه 60 به معنای تکرار شد. حالا این که حکومت استبدادی میشه از سال 42 به بعد و انقلاب سفید و شاه انجام میده و به معنای پایگاه‌های اجتماعی خودش رو به تدریج کمتر و کمتر میکنه و نهایتاً به یک انزوای مطلق میرسه، این عامل بسیار مؤثر در شکل گرفتن این اندیشه در ایران بود که به انزوای نیروهای میانه رو و رفرمیستی و اصلاح طلب مانند جامعه سوسیالیست ها یا جبهه ملی یا نهضت آزادی انجامید و موجب شد در اون جو استبداد مطلق حکومتی یک فقر عمیق فرهنگی و یک فقر عمیق سیاسی به وجود بیاد که آرمانگرایی ساده انگارانه تشویق بشه و این زمینه شد که جنگ مسلحانه میان جوانها جذابیت پیدا بکنه.
سپاسگزارم آقای برزین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صالحی، یه جنبه این بحث که شما معتقدید که کمتر صحبت شده در موردش همینه که چطور شد که رفته رفته این جذابیت مبارزه مسلحانه کاهش پیدا کرد، یعنی حتی در همون سالهای قبل از انقلاب، مثلا تا دو سال قبل از انقلاب، چه عواملی به نظر شما و به چه ترتیبی موجب شد که این کاهش جذابیت رخ بده؟
به نظر من مبارزه مسلحانه تا واقعه سیاکل یک معنا و هدف داشته، بعد از اون دارای معنا و اهداف دیگه. ما اگه بعد از واقعه سیاکل توجه کنیم، نوع عملیات مسلحانی که اینجا به طور مشخص سازمان چریکهای فدایی خلق دارم صحبت میکنم انجام داده، از چند مرحله میگذره. در مرحله اول از فروردین 50 به بعد این عملیات بیشتر نقش بقا داره، یعنی عملیاتی که انجام میدن واسه زدن بانک‌ها تا امکانات مالی به دست بیارن، یا یک سری عملیات ایزایی رو واسه اعلام موجودیت انجام میدن. یعنی این عملیات دیگه عملیاتی نیست که بتونه منجر به بسیج توده‌ای بشه، چون هدف اولش از جهت شکستن اون سکوت مطلقی که معتقد بودن هدف از مبارزه مسلحانه اون برآورده شده بود. تا سال شاید 52-53 اینا فقط برای بقا و حضور در صحنه دست به عمل مسلحانه میزنه، ولی از این مرحله به بعد عمل مسلحانه نوعی عمل مسلحانه هدفمند میشه. یعنی به عنوان مثل فاتح رو میزنن که کارخونه دار بود، برای اینکه بسیج کارگران رو شکل بدن. سرتیپ سندیپوری میزنن، رئیس گارد دانشگاه سنت. خب هر کدوم از این عملیات طیفی از طبقات اجتماعی و اقتصادی رو در بر میگیره. هدف جلب رضایت مخاطبان و این طیفا بود، ولی عملا موفق به این کار نشدن، به طوری که حتی زدن فاتح مورد انتقاد نیروهای ملی و مذهبی داخل کشور و حتی بر اساس خاطراتی که اخیراً تایید شده آیت الله طالقانی قرار میگیره و فاتح رو بسیار آدم مفید و مثبتی برای همین جامعه میدونستن، مخالفت کرد آیت الله طالقانی. بعد از این مرحله است که در خانه‌های سازمانی شاید از سال 53 به بعد مسئله ادامه مبارزه مسلحانه با سوالاتی همراه میشه. در زمانی که حمید اشرف بود و از 53 بعد اوج فعالیت‌های سازمان بود، سوالاتی در خانه‌های تیمی مطرح میشه به صورت کتبی و به سمت مرکزیت سازمان اعلام میشه که مرکزیت به این سوالات پاسخ بده. از 53 تا 55 این بحران ادامه داشته، ولی نقطه عطف این بحران همون سال 55 که حمید اشرف و رفقایش از بین میرن و در اون مرحله است که سازمان این مسئله تغییر خط مش در دستور قرار میگیره و در یک مرحله منجر به قبول خط مش بیژن جزنی و در مرحله دیگه شاید ماقبل اون منجر به انشعاب یک گروه از سازمان میشه که مبارزه مسلحانه رو کنار گذاشته بودن.
ممنون آقای صالحی. آقای نگهدار به عواملی اشاره میکنن که عوامل داخلیه، یعنی تو خود گروه ها میگن که یه بحثایی میشه که باعث میشه که تعداد کسایی که با ادامه مشی مسلحانه موافقن کمتر بشه از اون دوره آغازینش. تا چه حد این مؤثر بود در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ تا چه حد مثلا روابط بین المللی و جو جهان به طور کلی و تغییر این جو جهانی؟
من اگه اجازه بدید اول یک جمله در واکنش با صحبت های دوست گرامی سعید برزین بگم، بعد برم به جواب سوال شما رو بدم. در مورد اینکه چطور شد مبارزه مسلحانه شورانگیز شد و همه رو جذب کرد، من عامل عمده رو رفتار شاه نسبت به مخالفین خودش از هر طیفی میشناسم و فکر میکنم که اون از مخالفین خودش بدش میامد، حتی منقدین درونی. ما شاههای دیگری هم داریم که به همون میزان وابسته به غرب هستند و به همون میزان هم حکومت سلطنتی دارن، به همون شکل مثل ملک حسین و ملک حسن در مراکش و اردن، و اونها مهمترین وظیفه خودشون رو این میدونستن که چجوری میتونن رفتار منقدین و مخالفین رو نرم بکنن و زندگی با مخالفین رو ممکن بکنن. شاه اصلا یک همچین استراتژی رو نمیپذیرفت و هرچه سرسخت‌تر میخواست با مخالفین خودش برخورد بکنه. درسته این چپ‌ها میخواستند تحول اجتماعی درست بکنن، ولی اون یک آینده دراز مدت رو براش در نظر میگیرن، اون چه کوتاه مدت میخواستن پیش ببرن رفتار شاه و حکومت و ساواک با مخالفین تعیین کننده مقابله اونها بود. به نظر من رفتار شاه اگر یک مقداری مثل رفتار ملک حسن و ملک حسین میبود، زمینه برای شکلی همچین خشم و نفرت نسبت به نظام خیلی کمتر به وجود میاد. اما در مورد سوال شما که چرا مبارزه مسلحانه در سالهای بعد در ذهن بسیاری از فعالین زیر سوال رفت و به تردید افتادن که آیا ادامه بدن یا نه، هدف اصلی مبارزه مسلحانه در ذهن بخشی از جریک‌های فدای خلق، به خصوص اونایی که به مکتب بیژن نزدیک بودند، این بود که تصمیم ما به مبارزه مسلحانه تابع رفتار رژیم هست و حکومت هست، و اگر یک همچین تغییری مثل دوره تنفس به وجود بیاد، ما هم باید خودمون رو تطبیق بدیم. و این دوره تنفس به وجود نیامد وقتی که اونها تردید کردند در مبارزه خودشون. پس باید سوال بکنیم که چرا همچین چیزی اتفاق افتاد. نگرش مسعود که اصلا به طور کلی کنار گذاشتن قهر رو از ابتدا تا انتها غیر قابل قبول میشناسه. از نظر من در سال 53 اون هدف مرکزی که بیژن جزنی برای فعالین چریکی تعریف میکنه تحقق یافته است. یعنی یک اتوریته رهبری مرکزی به وجود اومده، حمید اشرف هست، بیژن جزنی هست و سازمان چریکان وجود داره و پایه اجتماعی نیرومند، یه بسیج اجتماعی هم صورت گرفته. بنابراین از نظر من اونها به هدف استراتژیکی که در مقابل خودشون قرار دادن دسترسی یافتن، بنابراین طبیعتاً به این فکر میافتند که حالا ادامه این بسیج، ادامه این حرکت با ادامه حرکات مسلحانه تأمینه، یا ما نوعی فعالیت سیاسی و اجتماعی باید با این پایه اجتماعی بسیج شده داشته باشیم. این بحث ها در زندان بین ما بوده، در درون سازمان هم بوده، و از سال 53 به بعد شما میبینید که وزن کارهای سیاسی صنفی در شیوه تفکر علاقمندان به مبارزه چریکی در حال افزایش. شکست 54 و 55 یعنی از بین رفتن دستگاه رهبری، یک به صورت انفجاری این سوالات و این تمایل به مبارزه سیاسی رو دامن میزنه به دلیل از بین رفتن اون اتوریته مرکزی. من فکر میکنم اگر بیژن جزنی و حمید اشرف باقی میموندن تا دو سال دیگه و جنبش توده اون برآمد رو میکرد، میتونم بگم به احتمال زیاد حرکت چریکی در این بخش از جنبش چریکی به پایان راه خودش میرسید و شرکت در انقلاب به شیوه های سیاسی در دستور کار چریکای فدایی قرار میگرفت.
آقای برزین، آقای نگهدار از دید یک کسی که در درون این جنبش چریکی چپ بخش فداییان خلقش بوده، گفتن که به هدفهای خودش رسیده بوده، بنابراین از اون به بعد احساس کردن که حالا مثلا راه رو یه مقدار عوض بکنن، از سلاح فاصله بگیرن و احساس بکنن که دورنماش هم چیز دیگری می بود اگر سازمان وجود داشت و اینا. منتها در کنار این صحبت‌هایی هم میشه در مورد اینکه یه سرخوردگی به وجود آمده بود در درون خودشون، یه مقدارم میزان سرکوبی که می شدن تأثیر داشت که احساس می کردن که به جایی رسیده که نمیتونن این کار رو ادامه بدن. حالا به نظر شما کدوم یکی از این عوامل مؤثر بوده در کاهش جذابیت مبارزه مسلحانه؟ موفقیتش یا اینکه سرخوردگی درونی از اینکه آیا به هدفش رسیده یا نرسیده؟
من اشاره بکنم به صحبت اول جناب نگهدار. برای شناخت یک حرکت سیاسی هم باید بستر اجتماعی و سیاسی رو ارزیابی کرد، و هم عامل اراده و اختیار عامل سیاسی رو بررسی کرد. یعنی هم باید استبداد شاه رو به رسمیت شناخت و هم اراده و اختیار چریک و مجاهد رو مورد نظر قرار داد. یعنی به هر حال اونها یک حق انتخاب حتی در سخت‌ترین شرایط استبدادی دارن. اون حق انتخاب رو نمیشه نادیده گرفت. یعنی یک جبر مطلق تاریخی وجود نداره، یک اختیار وجود داره.
مقصودتون اینه که مثلا میتونستن دست به سلاح نبرن ولی تصمیم گرفتن که دست به سلاح بردن و با مقابله نمیشه فقط اینو توضیح داد؟
درسته. یعنی محیط یک تعیین کننده هست بدون تردید. استبداد مطلق محمد رضا شاه پهلوی رو نمیشه نادیده گرفت، باید به عنوان بستر سیاسی مورد نظر قرار داد، ولی عنصر ارادی و اختیاری چریک و مجاهد رو هم باید مد نظر قرار داد. نکته دیگه که ایشون میگن تاثیر مبارزه مسلحانه، ببینید من یه خود نظرم متفاوته. دوباره به نظر من مبارزه مسلحانه هم برنده هایی داشته و هم بازنده هایی، و یکی از بازنده ها خود همین بچهای مارکسیست و شبه مارکسیست بودن. یعنی مبارزه مسلحانه که انجام گرفت، اختلاف طبقاتی در ایران کم نشد، اضافه شد، سرمایه‌داری در ایران عقب نشینی نکرد، رشد کرد، و به طور کلی جنبش چپ و مارکسیستی و شبه مارکسیستی یک شکست قابل توجه خوردن. به اضافه بازنده دیگه البته حکومت استبدادی بود. بدون تردید شاه به خاطر مبارزه مسلحانه سقوط نکرد، ولی مبارزه مسلحانه ضعیف کرد حکومت شاه. سومین بازنده نیروهای میانه رو و دموکراتیک و به اصطلاح رفرمیستی بودن که نیروهای رادیکال اینها رو از دشمنان خودشون ارزیابی میکردن و برای حذف اونها در سطوح مختلف تلاش داشتن. تنها کسی که در واقع برنده این بازی شد تفکر آقای خمینی و نیروهای اسلامی بود که تونستن انقلاب اسلامی رو بپا کنن و پیروز کنن و جمهوری اسلامی رو به وجود بیارن، و این پیروزی به خاطر موقعیت تشکیلاتی اجتماعی اینها بود که با تکیه به نیروهای روحانیت و حوزه ها پایگاه عظیم اجتماعی رو تونستن بسیج کنن و به پیش ببرن. تونستن با آقای خمینی با حفظ یک فاصله از جنبش مسلحانه که نه تایید میکرد و نه تکذیب، از اونها بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای برزین. آقای صالحی، در جنبندیتون ارزیابیتون از تفسیر آقای نگهدار چیه؟ از تفسیر آقای برزین چیه؟
من فکر کنم هم تفسیر آقای نگهدار هم تفسیر آقای برزین در کلیت خودشون درسته. مبارزه مسلحانه با همه ضعف‌ها و قوت‌هایی که دارن بخشی از مبارزات اجتماعی سیاسی قبل از انقلاب و به عنوان یک امر اجتماعی میشه ازش انتقاد کرد و باید مورد انتقاد و بازبینی قرار بگیره.
بسیار خوب. آقای نگهدار، شما ارزیابیتون از تفسیر آقای صالحی و همطور از تفسیر آقای برزین چیه در مورد علت آقامون؟
خیلی خلاصه بگم، تفسیر آقای صالحی خیلی تاکتیکی و خبری است. یعنی به یه سری عملیات اشاره میکنه که صورت گرفته و تاثیر اون عملیات رو به نظر من بیش از اون چیزی که من میبینم لااقل روی تغییر روش و عمل چریک ها مؤثر میبینه. و آقای برزین هم یک دیدگاه های خیلی کلی که اجتماعی طبقاتی است، یعنی وعده براندازی سرمایه‌داری و آوردن سوسیالیسم و از بین بردن طبقات و اینها که خیلی به نظر من تاریخی یا ایدئولوژیک هست، اینها رو عمده میبینه در این تحول که به نظر من خیلی طولانی است. در یک تحلیل سیاسی روند سیاسی از سال 50 تا 55 اگر بخوایم بررسی بکنیم، همین که ضربات ساواک، موفقیت اونها در کشتن رهبران سازمان و از بین بردن اتوریته واقعی که تو صحنه وجود داره برای فرماندهی و برای رهبری، این یک عامل باید روش انگشت گذاشت. دومین عامل بسیج اجتماعی گسترده‌ای که تقریبا تمام طیف‌های سکولار جامعه ما رو نسبت به خودش علاقمند یا حساس کرده، دستاورد بزرگ اونها بود که این رو داشتن و می‌خواستن به وجود بیارن و چون به وجود آوردن حالا گفتن بریم دنبال کارهای سیاسی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دیگه. میشه این نیرو و روحیه به وجود آورده رو سازمان داد.
آقای برزین، شما هم جنبندیتون رو از گفته های آقای نگهدار آقای صالحی ارائه بدید که دیگه بحث در همینجا خاتمه پیدا میکنه.
ببینید، اگر بخوایم جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه بهتر بفهمیم، شاید با شرایط موجود مقایسه کنیم. شرایط موجود ایران هنوز استبداد مبارزه مسلحانه در جامعه ایران به نظر من وجود داره. اگر مبارزه سیاسی سریع غیر قابل کنترل، غیر قابل پیش بینی بشه، احتمال اینکه یک روز برخی از نیروهای سیاسی بخوان سپاهی‌ها رو از تیر چراغ برق آویزون کنن و سپاهی‌ها بخوان بمب بشکه‌ای رو شهر بندازن کم نیست. ما جامعه ما چنین استعدادی رو داره، ولی این استعداد کمتر شده. یعنی هم حاکمیت میدونه که باید سوپاپ خطرهای جامعه رو باز کنه تا درگیری مسلحانه دوباره رخ نده، نیروهای سیاسی اهل بدبستان و معامله با حکومت شدن و مردم به طور کلی ملاحظه کارتر و متینتر در کارهای سیاسی خودشون عمل میکنن.
با سپاس از سعید برزین، فرخ نگهدار و انوش صالحی. فراز و نشیب جذابیت مبارزه مسلحانه در دهه 1340 و 1350 در ایران. هفته بعد مناظره ای را خواهیم شنید میان دو سخنران دیگر کنفرانس منچستر، عباس ولی استاد جامعه شناسی در استانبول و علی شیرازی محقق علوم سیاسی در برلن، درباره ایرانیت، ملیت و قومیت و کلن بحث هویت. با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.